ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت خارجه ایران انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت دانست. دو مورد ابتلا به سندرم تنفسی خاورمیانه در ایران تایید شد. و دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف با کاترین اشتون امروز در استانبول ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در آن کشور عنوان کرد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران امیدوار است انتخاب رئیس جمهوری جدید اوکراین موجب پایان بحران سیاسی، استقرار آرامش و تفاهم ملی شود. بر طبق آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، پترو پوروشنکو با کسب بیش از 54% آرا رئیس جمهوری جدید این کشور خواهد بود. دیدار غیررسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه در استانبول ادامه می‌یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول ادامه پیدا کند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شاهین بشیر.
نخستین روز دیدار غیررسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول به پایان رسید. این دیدار عصر دوشنبه 5 خرداد ماه در هتل چراغان استانبول به مدت 2.5 ساعت برگزار شد و سپس ساعت 10 شب به وقت تهران طی شام کاری در ساختمان کنسولگری ایران در همین شهر ادامه یافت. به گفته خبرگزاری فارس، قرار است این مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول ادامه پیدا کند. هنوز مقامات ایران درباره نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکرده‌اند، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 5 خرداد ماه از قول یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه که نامی از وی برده نشده است گزارش داد که در این دیدار غیر رسمی و دو روزه دو طرف درباره گام نهایی توافقنامه ژنو با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. در این دور مذاکرات فوق‌العاده و غیر رسمی در استانبول اعضای گروه 5+1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف و اشتون مذاکره می‌کنند. شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا از نقطه نظرهای خود در مورد روند مذاکرات هسته‌ای چنین میگوید:
در وهله اول این یک بعد فنی نداره، بیشتر بعد سیاسی داره. بعد سیاسیش رو هم همون جوری که میدونیم در داخل ایران و خب سایر کشورهای طرف مقابله و مذاکره با ایران یک سری مسائل داخلی هست که دولت مردان بایستی با اونها هم بتونن دست و پنجه نرم بکنن. بیشتر این فشار در ایران هست بر دولت آقای روحانی با همین جنبش دلواپسیم و غیره و ذالک که هر روز داره از طرف اصولگرایان و جبهه پایداری اعمال میشه، فقط و فقط به نظر من برای اینکه بتونن یک چوبی لای چرخ دولت آقای روحانی بذارن و این مسئله رو به سرانجام نرسونن. دو طرف این مذاکره با همدیگه اختلافات اساسی دارن، ولی این اختلافات اساسی تا اونجایی که شواهد امر نشون داده به میزان حداقل رسیده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز اول خرداد هنگامی که برای شرکت در 4مین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا به شانگهای سفر کرده بود درباره مذاکرات هسته‌ای گفت:
زمانی که وجود داره تا پایان جولای اگر حسن نیت باشه در طرف 5+1 و کوشش کافی انجام بگیره و آدم‌هایی که پشت پرده یا برخی از کشورهایی که پشت پرده میخوان مشکلاتی را ایجاد کنن ناموفق باشن، زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه رو 6 ماه دیگر تمدید بکنیم و راه رو ادامه بدیم تا حل و فصل نهایی. گرچه علامت هایی که تا امروز ما دریافت میکنیم، حس ما این هست که در همین زمان 6 ماه اول احتمال زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم.
مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی یا طرح موسوم به اقدام مشترک 20 ژوئیه 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان جمعه 27 اردیبهشت در وین بدون رسیدن به مرحله آغاز نگارش متن توافق نهایی خاتمه یافت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. ساعت 11:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. روز دوشنبه 26 ماه مه برابر با 5 خرداد 106 امین سال روز فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان بود. اونطور که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی میگوید، در این 106 سال تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران با طلای سیاه گره خورده است. فریدون خاوند در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر امروز به تحولات عمده صنعت ایران در این 106 سال پرداخته است. فریدون خاوند:
طی این 106 سال تاریخ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران بیش از پیش با طلای سیاه گره خورد. از زمانی که نخستین محموله نفت ایران از راه خلیج فارس راه بازارهای بین المللی رو در پیش گرفت، این کالا تبدیل شد به پل ارتباطی عمده ایران با اقتصاد جهانی و هنوز هم همین نقش رو بازی میکنه. خب اگر این رویداد اتفاق نمی افتاد، یا به بیان دیگر اگر نفتی در زیر زمینهای ایران نمی بود، سیر تحولات کشور چطور رقم می خورد؟ هیچ کس پاسخ این پرسش رو نمی دونه. و اما خود صنعت نفت دوره های گوناگونی رو پشت سر گذاشته. در سالهای 1970 میلادی پیش از انقلاب، حدود 40 سال پیش، با تولید نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز و صدور روزانه 5.5 میلیون بشکه در روز، این صنعت به اوج خودش رسید. پیش از اون که زیر تأثیر انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، اوجگیری عربستان سعودی و به تازگی تحریم اقتصادی از فراز و نشیب‌های گوناگون بگذرد، ولی هیچ وقت نتونست به اوج خودش در دوران پیش از انقلاب نزدیک بشه.
طی این 106 سال آقای خاوند، بازار انرژی در دنیا هم تحولات بزرگی رو از سر گذرونده. میخواستم از شما بپرسم که ایران در حال حاضر چه نقشی در بازار جهانی نفت داره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به دو انرژی فسیل، نفت و گاز، که مستقیما به ایران مربوط میشه اکتفا میکنیم. از لحاظ نفت، ایران با داشتن 155 میلیارد بشکه نفت ثابت شده بعد از عربستان در رتبه دوم است و با داشتن 33 هزار میلیارد متر مکعب گاز ثابت شده هم بعد از روسیه در مقام دوم است. با وجود این موقعیت استثنایی، ایران به دلیل مشکلات گوناگون از جمله همین تحریم ها از لحاظ صادرات نفت به بازارهای جهانی یک صادرکننده کوچک هست، با صدور کمتر از 1 میلیون بشکه در روز، و در صدور گاز هم عملا وارد کننده خالص این کالاست. در سازمان اوپک هم ایران در حال حاضر با تولید 2.7 میلیون بشکه نفت در روز بعد از عربستان و عراق و کویت در مقام چهارم است. اگر ایران از منابع افسانه‌ایش به خوبی استفاده می‌کرد، می‌توانست امروز یکی از بازیگران اصلی نفت و گاز باشه در دنیا.
در زمینه تولید نفت، برنامه درازمدت ایران آقای خاوند چیست و ایران چه هدفی داره برای بالا بردن تولیدش؟
در برنامه‌های 5 ساله کشور، هدف ایران رسیدن به تولید 5 میلیون بشکه در روز بوده که تأمین نشده. در حال حاضر بعضی از مسئولان شرکت نفت میگویند ایران باید تولیدش رو برسونه به 7 میلیون بشکه در روز. خب برای رسیدن به این هدف خیلی تحولات مثبت باید در ایران اتفاق بیفته، هم در سیاست داخلی کشور و هم در سیاست بین‌المللیش.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دو نفر به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه در شهر کرمان خبر دادند. سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با تایید ابتلای دو تن به ویروس کرونا گفت معاونت بهداشت این وزارتخانه و هلال احمر از 6 ماه پیش مراقبت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس را آغاز کردند. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، مبتلایان به این بیماری علائمی نظیر مشکلات تنفسی شدید و عوارض گوارشی دارند. دکتر گویا از افرادی که تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشکوک به این بیماری هستند، خواسته است تا از خود درمانی پرهیز کرده و به پزشک مراجعه نمایند. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 92 به اتهام همکاری با وبسایت مجذوبان نور در شهر بندرعباس بازداشت شد. پیش از آن در شهریور ماه سال 90 شماری از دراویش گنابادی و همکاران وبسایت مجذوبان نور در شهرهای تهران و شیراز بازداشت شده بودند. اما بازداشت این درویش گنابادی دور دیگری از بازداشت افراد مرتبط با وبسایت مجذوبان نور بود. وبسایت مجذوبان نور وبسایتی خبری است که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را منتشر می‌کند و بیش از 10 نفر از فعالان و همکاران این سایت پس از بازداشت گروهی سال 90 محاکمه و زندانی شدند. بازداشت آقای عبدالغفور قلندری نژاد با اعتراض دیگر دراویش گنابادی بندرعباس همراه شد که تجمعی اعتراض‌آمیز را در برابر دادگستری این شهرستان سامان دادند. ماموران پس از بازداشت آقای قلندری نژاد با تفتیش منزل مسکونی او شماری از کتاب‌ها، کامپیوتر شخصی و سی‌دی‌هایش را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالغفور قلندری نژاد پیش از آن نیز در مرداد ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شده و با پروازی به تهران منتقل شد. بازجویی‌های این همکار وبسایت مجذوبان نور در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تهران انجام گرفت. در نهایت او پس از 1 هفته تحمل بازداشت و بازجویی موقتاً آزاد شد. در بهمن ماه سال 92 این درویش گنابادی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس فراخوانده می شود تا به اتهامات او رسیدگی شود. در کیفرخواست صادره علیه این درویش گنابادی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی ثبت شده بود و آقای قلندری نژاد با همین اتهامات به 2 سال حبس محکوم شد. عبدالغفور قلندری نژاد از اردیبهشت ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان مرکزی شهر بندرعباس روزگار می‌گذراند و دوره محکومیت 2 سال زندان خود را تحمل می‌کند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون این که دادگاهی در ایران 8 فعال سایبری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرده. اتهام این افراد اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اعلام شده است. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رأی بدوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقصه، این 8 فعال سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند در مجموع به بیش از 128 سال زندان محکوم شدند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید 11:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.